له خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل
على محمد وعلى السيدين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در فصل 61 مصنف رأی محققین اهل نظر را راجع به عرفان در مقام تثبیت و مقایسه و سنجش با راه فکر و نظر، با حکمت و فلسفه بیان فرموده. خلاصه اون نظر و رأی این بود که محققین اهل نظر منکر این معنا نیستند که راه عرفان، راه سیر و سلوک، راه تصفیه نفس منجر میشه به وصول به حقیقت، منکر این معنا نیست. یعنی هویت عرفان و سیر و سلوک را، موجودیت عرفان و سیر و سلوک را انکار نمی کنند، ولیکن معتقدند که راه فکر و نظر، راه استدلالات عقلی نسبت به وصول به حقیقت راهیست نزدیکتر و راهیست آسانتر و راهیست قابل وثوق و اعتماد بیشتر. خب برای بیان نظر اینها چهار وجه از عبارت مصنف استفاده می شد در راستای تبیین نظر همین محققین اهل حکمت. وجه اول این بود که راه سیر و سلوک راه سختی، عشق زول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. در راه منزل لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری، با خبر باش که سر می‌شکند دیوارش. راه عرفان، راه تصفیه نفس، راه سیر سلوک راه سختی. چرا؟ به خاطر این که مستلزم قطع علایق، وابستگی ها، دلبستگی ها، دلمشغولی ها. یعنی انسان در راه سیر و سلوک باید از هر چه غیر حق تبارک و تعالی و تقدس است دل بردارد. شرط عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. کل ما شغلک عن الحق فهو صنمک. هر چیزی که انسان را از حق تبارک و تعالی مشغول بکنه به خودش، این بت میشه. هر لحظه ای خاطر مرا با بت پرستی میرود. توحید بر من عرضه کن تا بشکنم اصنام را. خلاصه راه سیر و سلوک راه بت شکنی است. باید تمام بت های سر راه، ابراهیم صفت، ابراهیم وار علیه السلام، علی نبینا و آله و علیه السلام، باید شکسته بشه و خورد بشه. و این کار سخت. وجه دوم این بود که بر فرد کسی این توفیق نصیبش بشه و بتواند این مهم را به انجام برساند. نگهداریش مشکل، نگهداریش از خودش مشکل داره، نگهداری راه عرفان، طریق عرفان، طریق سیر و سلوک یک مجاهدت شبانه روزی میخواد، یک کشیک شبانه روزی از نفس میخواد، به جوری که کوچکترین وسوسه‌ای و کمترین خطوری به قلب و ذهن انسان رو از راه سیر و سلوک باز می‌داره و فکر اون رو و قلب اون رو و ذهن اون رو از حق تبارک و تعالی به خودش مشغول می‌کنه. قلب هم که از آن رو بهش قلب گفتن که سرعت تقلب داره، یعنی تأثیر پذیری داره، یعنی حالت دگرگونی خیلی سریع و زود در قلب حاصل میشه و پیدا میشه. این هم وجه دوم. وجه سوم این است که خب اگر کسی موفق شد به طریق ریاضت، به طریق سیر و سلوک، به طریق عرفان و تصفیه نفس و با توفیق الهی توانست این حالت رو در خودش، حالت انقطاع از خلق و توجه به حق تبارک و تعالی رو در خودش نگه دارد، موفق شد به پاسداری و کشیک شبانه روزی و تمام اوقات از نفس خودش، به جوری که خواطر خودش را هم تحت کنترل و مراقبت خودش در آورد. این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، توانست حساب خواطر خودش را هم برسد، خاطرات رو هم تحت کنترل خودش در بیاره. وجه سوم این است که هر آن در جاده عرفان، در راه عرفان امکان آسیب رسیدن به شخص وجود داره. چرا؟ چون دائما شخص باید اعتدال مزاج، مزاج جسمانی و مزاج نفسانی، مزاج جسمی و مزاج روحی، دائم باید این حالت اعتدال رو در مزاج حفظ بکنه. و حفظ حالت اعتدال در مزاج به درمان و پرستاری دائمی، یعنی دائما انسان باید مواظب باشه که چه حالتی، چه کیفیتی بر مزاج جسمانیش داره غلبه پیدا میکنه، با ضد اون درمانش کنه تا حالت اعتدال حفظ بشه. و همین معنا نسبت به مزاج نفسانی و روحی و اخلاقیش هم هست. خب در درمان، در علاج، در پرستاری کافی است که یه ذره توازن درمان و تعادل درمان و اعتدال درمان به هم بخوره، باعث میشه که شخص آسیب ببینه، حالا چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ اخلاقی و روحی. و آسیب دیدن همانا و بازماندن از راه سیر و سلوک، از راه عرفان همان. کافیه که انسان تغذیه مناسبی رو برای خودش نداشته باشه و باعث خشک شدن دماغ و مغز سر بشه، خون درست به مغز سرش نرسه. شخص آسیب می‌بینه و وقتی آسیب دید از راه عرفان باز می‌مونه. اینم وجه سه. و وجه چهارم آخرین وجه اینه که اگر چنانچه راه عرفان مسبوق به راه فکر و نظر و عقل نباشه، یعنی قبل از آنی که انسان در جاده عرفان و سیر و سلوک قدم بگذارد، علوم نظری، علوم عقلی، علوم فکری، معرفت نظری رو تلقی نکرده باشه و به درستی تحصیل نکرده باشه، یعنی کمیتش در علوم نظری لنگ باشه، این کافی که گرفتار خیال خودش بشه، به خیال خودش به مقصد رسیده باشه و در اون خیال خودش توقف بکند و گرفتار بشه و نهایتاً از وصول به مقصد که توحید باشه، توحید حقیقی باشه، باز بماند. پس بنابراین راه عرفان محتاج راه فکر و نظره. ایشان یه داستان، یه جریان رو نقل کردن که حسین ابن منصور حلاج از شخصی پرسید که در چه حالی، در چه مقامی و منزلی هستی؟ گفت که من 30 سال ریاضت میکشم و در مقام توکلم. و بهش گفت که تو پس کی میخوای به فنا برسی، کی میخوای به توحید برسی؟ راه عرفان محتاج است به راه فکر و نظر. قبل از راه عرفان انسان باید راه فکر و نظر رو رفته باشه. خب وقتی راه عرفان محتاج به راه فکر و نظر بود، پس بنابراین عرفان به تنهایی قابل وثوق، قابل اعتماد نیست و با اتکاء به راه فکر و نظر و به راه حکمت و فلسفه قابل وثوق و اعتماد میشه. پس بنابراین راه فکر و نظر از وثوق و اطمینان و اعتماد بیشتری برخوردار. خب اینم وجه چهارم. حالا ببینید با توجه به این وجه چهارم، اگر بخواهیم رأی محققین اهل نظر رو درباره مقایسه عرفان و حکمت، راه تصفیه نفس و راه فکر و نظر، اگر بخوایم خلاصه رأی اونها رو بیان کنیم، خلاصه رأی اونها این میشه که راه فکر و نظر راه مستقل نیست، یعنی نیاز به عرفان نداره، عرفان نیاز به فلسفه داره، اما فلسفه که نیاز به عرفان نداره، این خودش یه راه مستقلیه که مستقلا شخص میتونه از این راه وصول به حقیقت پیدا بکنه، معرفت به حقیقت پیدا بکنه. راه فکر و نظر راه مستقلی. ولی اگر کسی بخواهد راه عرفان و جاده عرفان رو به پیماید، ناگزیر از راه فلسفه است. یعنی برای راه فکر و نظر راه عرفان لازم نیست، چون مستقل راه فکر و نظر، اما برای پیمودن راه عرفان راه فکر و نظر لازم است. و مالا بدمن هست، یعنی بدون راه فکر و نظر راه عرفان تمام نمیشه. این خلاصه نظر محققینه که حالا در فصل 62 که الان شروع میکنیم انشاءالله، در این فصل مصنف میخواد برای اظهار نظر کنه که آیا اینجوریست که اینها میگن یا نه، مطلب از این قرار نیست. خب حالا در فصل 62 مصنف نظر خودشون رو در این رابطه مطرح میفرمایند و در ضمن بیان نظر خودشون از اون وجوه چهارگانه جواب میده. البته نه با این ترتیبی که الان ما عرض میکنیم، ما با همون ترتیبی که اون چهار وجه بیان شد و ذکر شد جوابش هم الان عرض میکنیم تا معلوم بشه که مصنف چه جوابی از اون چهار وجه میدن. اون تا در عبارت با این ترتیب نیست، این ترتیب رعایت نمیشه. خلاصه نظر مصنف در این رابطه این است که اتفاقا برعکس، راه عرفان نیازی به راه فکر و نظر نداره، اما راه فکر و نظر نیاز داره به راه عرفان. درست عکس اون چیزی که محققین اهل نظر میگن، راه عرفان، راه سیر و سلوک، جاده سیر و سلوک، یه جاده مستقلیه، راه مستقلیه، شخص میتونه از این راه به معرفت حقیقت نائل بشه، میتونه وصول به حقیقت پیدا بکنه. اما راه فکر و نظر بدون راه عرفان نمیشه. خلاصه نظر مصنف از در این فصل 62، بیان نظر مصنف و توضیح نظر مصنف با توجه به جواب از اون چهار وجه معلوم میشه و روشن میشه. لذا باید ببینیم جواب از اون چهار وجه چیه تا نهایتاً این نظر مصنف تثبیت بشه و تبیین بشه. اما جواب از اون چهار وجه، وجه اول این بود که راه عرفان راه سختی. جواب این استش که بله، راه عرفان راه سختی، اگه سخت نبود که همه عارف می‌شدن. راه عرفان، راه معرفت، این برای اوحدی از ناس میسور است. روایت است که کلون میسرون لما خلق له، که ترجمهش میشه همون شعر معروف، هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداخت. راه عرفان، راه معرفت، این یه راهی معد و مهیا برای دسته خاصی، برای اوحدی از ناس، برای تک و توکی از مردم که اینها اهلیت، استعداد، قابلیت و آمادگی و زمینه این معرفت رو دارن. معرفت در گرامی به هر کس ندهندش، هر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش. اینجوری نیست که این معرفت عرفانی نصیب هر کسی بشه. جمله ابن سینا در نمط نهم الاشارات و تنبیهات که در مقامات العارفینه داره، که اون جمله رو شارح در اینجا نقل می‌فرماید، و اون این است که جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یتلع علیه الا واحد بعد واحد. به قول حکیم سنایی، بار توحید هر کسی نکشد، طعم توحید هر کسی نکشد. همه که نمیتونن عارف بشن، همه که نمیتونن راه معرفت و سیر و سلوک و تصفیه نفس رو بپیمایند، این برای یه عده خاصی است، برای یه عده محسوسی است. لذا چقدر انسان باید شکر این توفیق و این نعمت را به جا بیاورد اگر توفیق چنین معرفتی به کسی داده بشه. این جواب از وجه اول. وجه دوم این است که نگهداریش مشکله. ایشان می فرمایند که بله نگهداریش مشکل، نگهداری حالت عرفان و حفظ کمال از تحصیل کمال خب مشکلتره، بالاتره، نگهداریش مشکل. اما اینجوری نیست که غیر ممکن باشه، اینجوری نیست که ممکن نباشه. حالا در همون وقت اول اینم سرگردم عرض بکنم که از کلام ایشون استفاده میشه که نه تنها راه معرفت عرفانی مشکله، راه معرفت فلسفی هم مشکله. اصلا مگه درس خوندن کار ساده یه کار آسونیه؟ نه تنها راه معرفت عرفانی مشکله، راه معرفت عقلی هم مشکله. اینجوری نیست که این اشکال و صعوبت اختصاص به طریق عرفان داشته باشه، نه در طریق فلسفه هم. جواب از وجه دوم اینه که نگهداریش مشکله. بله نگهداریش مشکله، نگهداری راه عرفان مشکل، چنان که نگهداری راه فلسفه و عقل و فکر و نظر هم مشکله. اون معرفت فلسفی هم نگهداریش مشکله. چرا مشکله؟ اما غیر ممکن نیست. حالا اول بگیم چرا مشکله؟ البته در خود توضیح عنوان در فصل قبل گفته شد از باب تکرار، تا بعد برسیم که و اما غیر ممکن نیست. چرا مشکله؟ خب به خاطر این که قلب همونطور که از اسمش پیداست متلونه، یعنی به اندک بهانه تغییر حالت پیدا میکنه و از همین رو هم بهش قلب گفته، دیگرگون. خب حالا اینم که قلب دیگرگون هست، یعنی نفس انسان و ذهن انسان بدونه ایست که حالت تأثیر و تأثیر پذیریش زیاده، دیگرگون میشه. این از جمله حکمتهای الهی، یعنی خود این چیز بدی نیست، خود این چیز بدی نیست. کسی خیال نکنه که حالا این که قلب متقلبه و دیگرگونه این چیز بدیه. نه، این اقتضاء حکمت حق تبارک و تعالی در امر آفرینش انسان. چرا اقتضاء حکمته؟ خب به خاطر این که اگر قلب اینجوری نبود که دیگرگون باشه، یعنی مثلا متوجه به دنیا بشه. ببینید حالا قبل از اون که من این رو عرض بکنم برای که روشن بشه این معنا، ببینید مشکل بودن حس راه عرفان همانند راه فلسفه به خاطر این است که این وهم و خیال انسان، وهم و خیال انسان، اینها انجذاب و کشششون به طرف امور سفلی دنیوی و مادی، این که حفظ راه فلسفه و همچنین راه عرفان مشکله، چون انسان در این راه میخواد در مسیری گام بردارد که رو به بالا بره، معرفت به مراتب بالا، به افق اعلا، و به حق تبارک و تعالی به پیشگاه الهی معرفت پیدا بکنه. این وهم و خیال انسان اینها انجذاب و کشششون به طرف امور پایینه، به طرف امور سفلی، به طرف امور مادی و دنیوی. لذا انسان کاری بکند برای حفظ راه فلسفه، راه عرفان و به طور کلی معرفت، برای سی طریق معرفت انسان باید کاری بکنه که این وهم و خیال توجهشون از امور مادی برداشته بشه و یک توهمات و تصوراتی که مناسب با عالم بالا، با عالم قدس، با عالم تجرد، با عالم اله، یه تصوراتی مناسب با امر قدسی و موجود قدسی و مجرد پیدا بکنه. لذا حفظ مشکله، حفظ راه عرفان، حفظ راه معرفت، حفظ راه عقل، فکر و نظر مشکل. گر دست نمی دهد رسالش، دست من و دامن خیالش. انسان اگر بخواد این راه رو حفظ بکنه، راه معرفت رو، باید توجه وهم و خیالش رو از امور مادی منصرف کنه، برگردونه، چون اونا به اون طرف کشیده میشن، به طرف پایین کشیده میشن. استاغل تومل الارض، هم زند اندر زمین چنگالها، جان مشاید سوی بالا بالها. اینا به این طرف متوجهن. انسان باید اینا رو تعویض بکنه، باید عادت بده که یک اموری که مناسب با نشئه بالا و مراتب بالا تصور کنه. لذا مشکل. حالا برگردیم به اون مطلب. این که قلب خاصیتش اینه که دیگرگون، یعنی با اندک توجهی به این سو و آن سو متوجه میشه به همون سو و آن سو، یعنی توجهش از حق برداشته میشه. اینا کار وهم و خیال میگه که وهم و خیال انسان رو سوق میدن، میکشونن به طرف عالم ماده. این معنا اقتضای حکمت در امر آفرینش انسان است از طرف حق تبارک و تعالی و تقدس. چرا؟ به خاطر این که لو عقل الناس لخربت دنیا. اگر بنا بود که همه عاقل باشن، یعنی همه دنبال عقلشون باشن نه دنبال وهم و خیالشون، و وهم و خیال این انسان رو متوجه نکنه و نکشد و انجذاب نداشته باشه به سو امور مادی، خب کارهای دنیا پیش نمیره، دنیا میخوابی. ایشان در صفحه 104 با نطقه‌ای که ما ازش میخونیم، یکی از حکمت‌های وهم و خیال رو در وجود انسان بیان فرمودن و اون این بود که و هذا من جملت حکم الله البدیعه ان جعل الوهم حارساً لحضرت منیعه هل ان تکون شریعتاً لکل بصیرت هولا و فطانت بکرا الا لعباده المخلصین الذین فتح الله بصیرتهم به نور الیقین حتی رأوا الحق على ما هو علیه به نوره المبین. یکی از حکمت‌های این وهم و خیال اینه که این وهم و خیال اینها سگ پاسبان درگاه حق و پیشگاه حق هست، یعنی برای اینکه هر کس و ناکسی به اون درگاه و به اون جناب و به اون پیشگاه نتونه نزدیک بشه، یعنی این وهم و خیال رو بکشونن به طرف امور مادی با تصور امور سفلی، با تصور امور محسوس، با تصور امور مادی. پس بنابراین این چیز بدی نیست که قلب متقلبه و سریع و تقلبه. این اقتضای حکمت الهی در امر آفرینش انسان. خب پس بنابراین بله، نگهداری راه عرفان مانند راه فکر و نظر مشکله، اما غیر ممکن نیست. میتوان وهم و خیال رو عادت داد به این که تصور بکنن یه اموری رو که مناسب با مراتب بالاست، مناسب با امر قدسی. چجوری باید وهم و خیال رو تربیت کرد؟ چجوری باید وهم و خیال رو کنترل کرد؟ کنترلش به وسیله اموری. ایشون یه سری اموری رو میشونه، از جمله اون امور یکی ذکر رو با صدای بلند گفتن به نظر بعضی. این که میگن به نظر بعضی، چون قبلا ایشان اعتبار بلند کردن صدا رو هنگام گفتن ذکر در عرفان نفت کرده، مفهومی در عرفان اعتبار نداره، لذا اینجا گفته میشه که به نظر بعد. این یکی از راه ذکر با صدای بلند. یکی دیگر از راه ها این استش که اینها رو کشون توی امور عقلی، یعنی انسان جهد و جهد و تلاشش مصروف بشه در امور فکری نظری عقلی، تا اینکه این وهم و خیالی رو این نتونن بکشونن به طرف ماشین و خونه و نمیدونن زن و بچه و امور دنیوی و امور مادی. این هم یکی از راهاش. یکی از راهاش شنیدن آواز خوشه. البته مشروط به این که غنا نباشه. شنیدن آواز خوش، یک کسی اشعار عرفانی و اشعار حسنی و فلسفی رو با صدای خوشی بخونه، نه با ساز و آواز و تار و تنبور و تنبک و اینها. نه، مشروط به این که غنا نباشه، غنای محرم نباشه، چون انسان یعنی معنا نداره این دیاتات ها معهاد. انسان که نمیتواند با یک امری که نزد شریعت محرمه به خدا برسه. این که دیاتات ها معهاد دیگه، این که برهان نمیخواد، این که استدلال نمیخواد. انسان میخواد به طرف خدا حرکت بکنه، باید از مسیری باشه که مرضی او باشه، مورد رضایت او باشه، نه مورد نهی و منع او. شنیدن آواز خوش. یکی دیگر از چیزها که اینجا باید یک تابلو خطری مثل این گردنه حیران که قدم به قدم تابلو خطر، اینجا باید چند تا تابلو خطر انسان نصب بکنه، و اون عشق عفیفه، عشق توأم با عفت. این عشق مجازی نفسانی، چون عشق یه وقت عشق حیوانیست یه وقت عشق نفسانیست. عشق نفسانی یه وقت حقیقیست، یه وقت مجازیست. این عشق حیوانی نیست، عشق آینه بلند نور است، شهوت به حساب عشق دور است. عشقی که نه عشق جاودانی است، بازیچه شهوت جوانی است. عشق عفیف، عشق توأم با عفت، و این عشق حیوانی نیست بلکه عشق نفسانی مجازی که المجاز قنطره الحقیقه، پل و معبر رسیدن به عشق نفسانی حقیقی که عشق به خدا باشه. وقتی این عشق مجازی نفسانی یعنی عشق به خلق و خوی محبوب، نه عشق به شکل و شمایل و چهره کسی. که این دیگه خواجه علیه رحمه در شرح نمت نهم اشارات و تنبیهات به مالا مزید علی قوضی برمودن، تبیین برمودن. خب نوع دوستانم در خدمتشون بودیم. اینها اموریست که میتواند کمک بکنه. ابن سینا در همون نمت نهم اشارات و تنبیهات ایشون میفرماید، بیان دیگری داره، میفرماید که ریاضت متوجه سه هدفه. یکی دور ساختن ماسوا از سر راه، یکی مطیع ساختن نفس اماره برای نفس مطمئنه، تا اینکه وهم و خیال به طرف امور مادی کشیده نشن و توهماتشون مناسب با امور مجرده باشه. این دو تا هدف. سومم لطیف ساختن باطن برای آگاهی و معرفت. ریاضت متوجه این سه هدف ابن سینا در نمت نهم می‌فرماید. بعد می‌فرماید که به هر کدام از این سه هدف چیزهایی کمک می‌کند، اما به هدف اول زهد حقیقی کمک می‌کند. به هدف دوم که الان اینجا مورد بحث ما بود، به هدف دوم سه چیز کمک میکنه. یکی عبادت توأم با حضور قلب، یکی آواز خوش، یکی هم پند اهل. اینا به هدف دوم کمک میکنه. و به هدف سوم هم دو چیز کمک میکنه، یکی اندیشه ها و افکار لطیف و ظریف، و یکی هم عشق عفیف، عشق توأم با عفت، که دیگه خواجه علیه رحمه توضیح میدن که این عشق عشق مجازی نفسانی، این همون عشقی است که گفتن در بارش که من عشق و عفت و کتم و ماته ماته شهید هم. خب اینم جواب از وجه دوم. جواب از وجه سوم این است که حفظ اعتدال هم در طریق عرفان ضروری است و هم در طریق فکر و نظر. ملاحظه برمو تا اینجا همه مشترک شد. جواب از هر سه وجه. اعتدال مزاج، چه مزاج جسمانی چه نفسانی، یعنی اخلاق، اعتدال اخلاقی، اینا هم برای عرفان لازمه هم برای فکر و نظر لازمه. بعد اگر کسی شب و روز درس بخونه، غذای مناسبی نخوره، تغذیه مناسب، استراحت مناسب نداشته، چه خاطی میکنه، دیوونه میشه. این خاص عرفان نیست، در راه فکر و نظر، در راه تحصیل علم هم این طوری. عقل سالم در بدن سالمه. از قدیم گفتن نه فقط اعتدال جسمانی، اعتدال اخلاقی هم این طوره. اگر حکمت نظری آمیخته نشود با حکمت عملی، یعنی تهذیب اخلاق در شاخه های حکمت عملی، بنیان حکمت نظری تشدید نمیشه. قرآن کریم میفرماید ثم کان عاقبت الذین اطاعوا السوء ان کذبوا بآیات الله. انسان اگر به فکر جرمان اخلاقی نباشه فقط به چسبه به فلسفه، این معلوم نیست عاقبت به خیر بشه. قرآن کریم میفرماید که این درست نتیجه معکوس ثم کان عاقبت الذین اطاعوا السوء، رفتار و اعمال اگر کنترل نشه ان کذبوا بآیات الله، انسان مکذب آیات الهی میشه، تکذیب میکنه. اینم جواب از وجه سوم. و جواب از وجه چهارم که حالا در اینجا عمده است، توجه بفرمایید، این که گفته شد که راه عرفان است که به فلسفه نیاز داره. مصنف درست عکسش میگه فلسفه به عرفان نیاز داره. چرا؟ عرفان یعنی چی؟
حقیقت عرفان یعنی قطع علایق. عرفان یعنی صفای نفس، بخشیدن انسان به نفسش صفا بدازه، یعنی تعذیب نفس، تعذیب نفس و صفای نفس، یعنی نفس از کدورتهای غیر حق پاک بشه، مکدر به کدورتهای غیر حق تبارک و تعالی نباشه. این عرفان. خب حالا چطور فلسفه به عرفان نیازمنده؟ به خاطر اینکه مگر انسان میتواند با شواغل مادی درس بخونه؟ روایت داریم که علم رو در دو چیز طلب کنید، یکی جوع، یکی غربت، گرسنگی و غربت. این که انسان بخواد سیر بخورد، سیر بخوابد، سیر هم گرده بکنه و سیر هم دید و بازدید بکنه و عرض میکنم تله رحم و خلاصه به کس و کار و دائم با این و اون. خب چه درس میخونه؟ این این همون میمونه که رفته بود نجف و از این که خواسته بود درس اخلاق بگه، بعد گفته بود استاد شما، یه هم خودش یه نفر هم بوده، اون مقید من نباش، من چه آمدم و چه نیامدم شما درس اخلاق رو بید. یا اون یکی دیگه خلاصه گفته بود که یه روز ما میرفتیم استاد نمیام، از روزی که ما میرفتیم، از روزی که باب استاد میامد ما نمیرم. انسان که نمیشه خب داستانهایی قصصی قضایای علما دارن راجع به کیفیت درس خوندنشون، اینی که تمر میدادن درسته، نمیخوام الان کسی نمیخواد ارزشها را انکار بکنه، درسته به لحاظ کمی، به لحاظ ظاهری بالاخره همه جز اعیان هن الان، اما این ظاهر قضیه هست. یه نفر مثل اون قدیمی ها آخه درست درس میخوندن، اینجوری نبود که یه تنقوی درس میخوندن، یکی از کاره ما هم درس خوندن. این میشه راه ارسان، قطع علایق. انسان باید بسیاری از حوث‌ها، خواسته‌ها، آمال خودش رو باید زیر پا بذارد، باید چشم بپوشه از اونا و بیاد دنبال تحصیل علم. و اگر نیتش رو هم درست کرده باشه، خب به حسب روایات چقدر طالب علم فضیلت داره، ارزش داره. ان الملائکه لتضعوا اجنحتها لطالب العلم، پر خودشون رو پهن میکنن که طالب علم روی بال ملائکه، پر ملائکه بنشینه و تحصیل علم بکنن. پس بنابراین راه فلسفه هست که به راه عرفان نیاز داره. وقتی میدونیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که راه عرفان راه مستقل، یعنی لازم نیست کسی که میخواد سیر و سلوک بکنه این حتما فلسفه بخونه. خب خیلی ها نمونه های بودن اینا اصلا توی این درس و بحث ها عامی محض، اما در این حال باطن نورانی منور صفای باطن پیدا کردن، عرض میکنم به معارفی نائل شدن، از معارفی انباع میکنن و اخبار میکنن که سالها انسان باید لای این کتابا برای یه جملهش بگرد، باید بچرخه تا به دست بیاره یه جمله اونجوری بود. این نتیجه این میشه. البته مصنف معتقد است که راه عرفان مفید، راه فلسفه و عقل اگر انسان جلوتر تحصیل بکند این نافع یا دست کم مانع نیست، معده. همون انسانی که فقط از راه عرفان رفته بود و مراحل مراتبی رسیده، اون اگر جلوتر راه فلسفه را طی کرده بود چه میشد؟ این راه معده، این راه دست کم مانع نیست راه فلسفه. یعنی نمیخواد مصنف ارزش فلسفه را، ارزش علم را، ارزش تحصیل را زیر سوال ببره و انکار بکنه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید.
نه
نه نه، یعنی مشترک الورود، اون مشترک الورود نه که نقضی باشه. بله و اما نه لزومن با اصطلاحات، نه لزومن با اصطلاحات. الان بحث رسانی کسی بیاد فلسفه بخونه توجه میکنید لزومن با اصطلاحات نه، نه فارغ از اصطلاحات. آتشی از عشق در دل برفروز، سر به سر لفظ و عبارت را بسید. کسی نگفت اصلا باید در لابلا این اصطلاحات حالا مراتب که گفت گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، مراتب به جای خودش محفوظه. همونطور که جایگاه عرفان یک جایگاه بالاتریست نسبت به راه فکر و نظر، آسیب پذیریش بیشتره، مواظبت بیشتری میخواد، خرج بیشتری بره، معونه بیشتری بره، واضحه. اون شعر دیروز خلیلیه ما قطا الف یافی خوندیم، ما رو نمیدونم همینجوری من ایتو لایش خور قطا الف یافی، ما اگر به فتح خوندیم تصویر بفرمایید اگر یک وقت غلط ما رو ضبط فرمودید. قال و اما نحن فنقول ان کل شرط یعتبر فی طریق تصوف فلا بد من اعتباره فی طریق نظر در تحقیق. اما نظر ما عرفا در همون بحث قبلی این است که هر شرطی که در راه عرفان معتبر است در راه فکر و نظرم عند تحقیق، یعنی عند العرفا عند المحققین هم معتبر، چون سه تا وجه مشترک بود، جوابا مشترک. و هذا بینها چرا؟ فإن رفع العلایق المشوشه امر ضروری لابد منه فی کل طریقه. این از آخر شروع کرد با اون ترتیبی که ما گفتیم که فلسفه به عرفان نیاز داره، چون عرفان همون قطع علایقه. این در تحقیق اینها یعنی ادل عرفان، چون اینا به عرفا محقق میگن، به غیر عارف محجوب میگن. تحقیق یعنی کسی که به حقیقت خارجی نائل میشه و این از عهده عرفان ساخته. بقیه محقق نیستن، مفهم هست نه محقق. نا با یک مفاهیمی عرض میکنم که سر و کار دارم. چرا؟ فإن رفع العلایق المشوشه، به خاطر که قطع علایق آشوبیه، که خلاصه آشوبی طوفان در دل انسان و در درون انسان ایجاد میکنن، مثل یک کشتی که گرفتار تلاطم، وقتی این دیگه سالم نیست، این دیگه به ساحل نمیرسه، این به مقصد نمیرسه، این به توحید نمیرسه، این به حق تبارک و تعالی واصل نمیشه. این یه امر ضروری اون که لابد منو فی کل طریقه، این هم در راه فکر و نظر لازمه و هم در راه عرفان. و هذا بیان لا یحتاج الی بنان بیان زائده، این روشنه و احتیاج به توضیح اضافی نداره. و ها کذل کلامو به نوم و سحر، راجع به اعتدال مزاج، سخن در خواب و بیداری شب هم، شب زندهداری و شب بیداری هم همینه، اعتدال باید رعایت بشه، هم در راه تحصیل هم در راه عرفان، و الا انسان از پا در میاد، انسان خلوچل میشه. و بالجمله فإن اعتبار جمیع ما بهی یعتدل المزاج ضروری فی صورت، به طور کلی خلاصه اعتبار و اشتراط تمام اون چیزایی که به وسیله اون اعتدال مزاج حفظ میشه ضروری، هم در راه فکر و نظر هم در راه عرفان. کما ان الاجتناب عن جمیع ما یخرجه عن الاعتدال ضروری فیه ما، هر چیزی که اعتدال مزاج رو به هم بزنه باید ازش اجتناب کرد و لازمه که اجتناب بکنی در هر دو را. و یعرف من هذا انه لا استبعاد في اجتماع شروطه. یعرف من هذا یعنی از همین که هر شرطی که در عرفان معتبره در فکر و نظرم معتبره. خب شما اهل نظر، شما معقلین اهل نظر، اعتبار راه فکر و نظر رو که زیر سوال نمیبرید که. پس بنابراین این چیزا شدنی هست در راه فکر و نظر که هست، خود در راه عرفان هم میشه باشه. و یعرف از همین که هر شرطی در هر دو راه معتبره این است که لست به عادت به اجتماع شروطهی. استبعادی عرض میکنم و بودی نیست در اجتماع شروط طریق تصوف که شرایطش جمع بشه، عرض میکنم که خواطر کنترل بشه، وهم و خیال تحت کنترل در بیاد، خلاصه قلب متقلب نباشه. چجوری؟ توضیحش اینه و عمل یا و یعرف من آزا انه او لست بعاد اجتماع شروطهی، که شروط طریق تصوف همین اعتدال مزاج، عرض میکنم قطع علایق اینا میشه. خب این تا اینجا جواب از دو وجه. یه وجه هم اون که میگفت مشکله، وجه دوم بقاش مشکله، قلب متقلبه، اونم میشه. و اما الخواطر المشوشه لجمع الهمه فهیه من جمله الموانع فی الطریقه، اما اون خاطرات قلبی که مضطرب میکنه قلب رو و مشوش هست و مضطرب میکنه جمع همت رو، تمرکز همت رو، ای که بر تربت ما میگذری همت خواه زیارتگه رندان جهان خواهد شد. همت یعنی این که انسان خلاصه تمام هم و غمش حق تبارک و تعالی باشه، توجه به حق باشه، متمرکز در توجه به حق باشه. اون خواطر که کار وهم و خیاله که این میکشونن انسان رو به طرف امور مادی، فهیه من جمله الموانع فی الطریقه، اونا در هر دو طریق مانعن. چرا؟ فانه من از ضرورات الواقعه فی الطریق حسب اقتضاء الحکمت البالغه، به خاطری که این خواطر اینا خلاصه از لوازم و ضروریاتی هستند که در راه هستن، خدا این رو خلق کرده در حسب اقتضای حکمت بالغه خودش، و در هر دو راه هم مانع هن، باید اینا رو عادت داد، تربیت کرد. انسان بالاخره باید خودش رو تربیت بکنه، بالاخره قوای گوناگون نیستن انسان، اینا رو باید انسان تربیت کنه، مربی اونها باشه. میر داماد میفرماید دی در طلبم سگان همیدان گشت، دی در طلبم سگان همیدا گشتن، کردن به من حمله چو پیدا گشتن، چون از سگ نفس من خبردار شدن، دیدن که میگیردشان واگشتن. از سگ نفس من ترسیدن در رفتن. خب این سگ غضب، انسان اگر همینجا افکار گسیخته این رو رها کنه و این رو خلاصه دهنه بهش نزنه، لجام بهش نزنه، تربیتش نکنه، قوقا میکنه، یه وقتی دنیایی رو به مخاطره میندازه مثل بعضی حکام فعلی دنیا، بعضی دوبر. لکن تسکین المتخیلت المتحرکت بالحرکات المضطربت المشوشت و الجامها و منعها انها غیر متعذر عند ارباب الصناعه کما هو مذکور فی کتبه. لکن آرام کردن متخیله متحرک به حرکات مضطرب مشوش که هی هر چی میخواد میبینه، هر آن چه دیده میند، دل کند یاد. المشوشه که به تشویش میندازه دل انسان رو مضطرب میکنه، ناآرام میکنه. و الجامها، لجام زدن، دهنه زدن به دهنه این متخیله، که متخیله همون متصرفه به طرف خدمت وهم، همون وهم و خیال. و منعها عنها، منع متخیله از اون حرکات، این غیر متعذرن این در باب صناعه. سلام علیکم. این ممکنه، محال نیست نزد عرفا، کما هو مذکور فی کتبهم، نه نزد عرفا که نزد عرض میکنم حکما هم همین. اقول لما بین مستقر علیه رأی اهل النظر من المحققین منهم والمتحدقین والمتحدقین فی حقیقت طریق النظر اراد ان یبین ما هو الحق عنده فی هذا الامر. چون که بیان کرد اون رأی نهایی اهل نظر رو، البته محققین از اهل نظر و اونهایی که واقعا حذاقت و مهارت دارن، نه متحذلقین که اشکال میکردن به عرفا و خودشون رو وانمود میکردن که مهارت دارن. در حقیقت لما بین مستقل علی رأی علی نظر فی حقیقت طریق نظر، عبارته شما همه طریق نظر داره، مثلا هیچ نطقه اینجا مثلا طریق تصوف نداره، بله این باید طریق تصوف بود الله، و معلومه که اونا طریق نظر رو حد میدونن. البته ما اصلاح نکردیم ولی الان توجه کردیم. بله نظر نهایی اونا را در حقیقت طریق عرفان سیر و سلوک چون که بیان کرد، اراده حالا اراده کرد که بیان بکند اون چرا که پیش خود مصنف حقه در همین مطلب، در همین مقایسه. فقال ان کل شرط یعتبر فی طریق تصوف فلا بد من اعتباره فی طریق نظر، هر شرطی که در راه تصوف معتبره در راه فکر و نظرم معتبره. چرا؟ و ذالک لان رفع العلایق المشوشه الذی هو من مبادی هذا الطریق و اوائل منازله ضروری فی طریق النظر ایضا. قطع علایق که از مبادی ورودی راه عرفان و اولین منازل عرفانه، این در راه نظر هم ضروری ایضا، و الا فلا یمکن افضاءه الی المطلوب، و الا طریق نظر منجر به مطلوب نمیشه. چرا؟ فإن ادراک الاولیات التي هي من اجل المطالب عندهم لا يمكن بدون توجه الذي انما يتحقق بالاعراض اما سوى المتوجه الیه والاقبال عليه بالكليه. چون دیگه از بدیهیات که ما بالاتر نداریم، اونم اولیات از بدیهیات، اولیات از بدیهیات که دیگه بالاترین دسته از شش دسته بدیهیاته، اونام لا ممکن بدون توجه به اون اولیات، که اون توجه هم محقق میشه به اعراض از غیر متوجه اونه و اقبال و روی آوردن به اون متوجه اونه به طور کلی. ولا معنا لرفع العلایق تبا هازا، قطع علایق شاخدون که نداره، خب همینه دیگه، یعنی انسان از قضا دل بزنه نمیدونم از چیزای تفریحش گردشش یا دست. بل وصول الی العلوم الکسبیه و المعارف الخفیه احرا به الا یمکنه بدونه، رسیدن به حالا مطالب نظری، اینا بدیهیات بود، حالا مطالب نظری که در کلام حکمت بیان شده، رسیدن به اونا و معارف خفی یعنی کشفی، معارف عرفانی، سزاوارتر به این که ممکن نباشه بدون رفع علایق. فعلم امن رفع العلایق مما لابد منه فی کل الطریقین، پس بنابراین قطع علایق لازم است در هر دو را. و هاکذا الکلام فی النوم و السحر و ما یوجبهما من الجوع و الشبع، سخن در مورد خواب و بیداری شب هم همین است و اون چه که مستلزم خواب و بیداری که جوع و شبع باشه. گرسنگی مستلزم بیداری، سیری هم مستلزم خواب. فإن الإفراط في شيء من ذلك يوجب كلال القوة الفكرية وضعفها عن الحركة الانتقالية المفضية إلى المطالب الكسبية. إفراط در عرض می کنم خواب و بیداری شب، افراط در سیری و گرسنگی، در هر کدوم که افراط بشه این باعث خستگی فکر و ضعف فکر از حرکات فکریه‌ای که منجر میشه به نتایج کسی نظری میشه. دیگه انسان نمیتونه فکر کنه. آدم گرسنه که گرسنگی شدید داشته باشه، ضعف داشته باشه، اون که نمیتونه درس بخونه، نمیتونه سیر و سلوک کنه. و بل جمله فإن اعتبار جمیع ما به یعتدل المزاج ضروری فی صورته عنی طریقه الاستدلال و تفسیر. خلاصه اعتبار جمیع چیزهایی که به وسیله اونها مزاج اعتدال داره ضروری است در هر دو راه، هم راه فکر هم راه تفسیر. کما ان الاجتناب عن کل ما یخرج عن الاعتدال ضروری و فیه ما در هر دو راه. فعلم من هذا الكلام ان الامر فيما زعمه بعض المحققين من ان طريق التسليه مشروط في ايصاله الى المطالب الحق باستحصال طريق النظر وان طريق النظر هو مستقل في الايصال بنفسه على عكس ما تخيلوا. پس معلوم شد از این سخن که واقع در اون چیزی که گمان کردن اون رو بعض محققین اهل نظر که گفتن راه عرفان مشروط است در رسوندنش به حقیقت به تحصیل راه نظر و راه نظر خودش مستقل در ایصاله و احتیاج به راه عرفان نداره علی عکس ما تخیلی، راه فکر و نظره که به راه تصفیه و قطع علایق نیاز داره و این نیاز نداره. چرا علی عکس ما تخیلو؟ فإن طریق النظر هو المشروط فی الإيصال من الطریقین و أن طریق التسلیه هو المحتاج إليه فی الإيصال و هو الذي يمكن أن يكون مستقلا في ذلك علی ما لا يخفى مما سبق من البيان. به خاطر اینکه راه نظر است که مشروط در إيصال به مقصد از اون دو تا راه، مشروط به عرفان و قطع علایق، و راه عرفان است که محتاج الیه در ایصال به حقیقت، و راه هستی است که ممکنه که مستقل باشه فی ذلک، مستقل باشه در ایصال علی ما لا یخفا مما سبق من البیان، از این توضیحی که دادی. و یعرف من هذا الكلام ایزن انه لا استبعاد اجتماع شروطه بالنسبه الى المؤيدين بالفطره السليمه والموفقين على المناهج المستقيمه و اما بالنسبه الى سایر الناس فمما لم يذهب اليه احد جل جناب الحق ان يكون، این البته با تصحیح بشه، جل جناب الحق ان تكون شریعتا لكل وارده. و باز از همین صحبتهایی که تا اینجا شد که بالاخره اینا مشترک بود بین راه فکر و نظر و عرفان، چه اعتدال مزاج چه قطع علایق، معلوم شد که بعید نیست که شروط راه تصوف راه تصفیه اجتماع بکنه منتها نبره همه، به نسبت کسانی که با تأیید الهی از فطرت سلیمی برخوردار، یه فطرت دست نخورده ای میخواد و با توفیق الهی موفق هستن بر راه‌های مستقیم، بر راه‌های راست، بالاخره توفیق داره. و اما به نسبت الی سایر الناس، سایر به معنی جمعی، اما به نسبت همه مردم همه ما لم یذهب الیه احدون، هیچ عارفی نگفته که این کار همه، جل جناب الحق ان تکون شریعتا لکل وارد، شریعه اون راه خواب رو میگن، پیشگاه و درگاه حق تبارک و تعالی والاتر است و بالاتر است از این که خلاصه هر تازه واردی بتونه در به اون پیشگاه را پیدا بکنه. آدرس این جمله شرح اشارات جلد 3 نمط 9 فصل 27 صفحه 394. و اما الخواطر المشرشه ما تا آخر فصل رو توضیح دادیم، انشاءالله تفصیلش فردا. و صلی الله علیه.